ساعت 22 به وقت تهران، این صدای رادیو فردا است. خوش آمدید به این مجله خبری رادیو فردا در شامگاه پنج شنبه 17 شهریور ماه برابر با 9 سپتامبر 2022 میلادی. من کیان ملوی همراه با همکارانم در رادیو فردا با مجموعی از خبر و گزارش در دقایق پیش رو همراه شما خواهیم بود. در آغاز از شما دعوت میکنیم به تازه ترین خبرها توجه فرمایید با همکارم نسرین افشار.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. همسر مصطفی تاجزاده در توییتر اعلام کرد که این زندانی معترض روز پنجشنبه در بیمارستان بستری شده است. به نوشته فخری محتشمی پور، مصطفی تاجزاده در 48 روز از روزداری اعتراضی به بازداشت غیرقانونی و محرومیت از حقوقش امروز در بیمارستان بستری شد. بنابر آخرین اعلام مرکز رسانه‌ای قوه قضاییه، مصطفی تاجزاده با 3 عنوان اتهامی یعنی اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام روبروست. بنابر اعلام کاخ باکینگهام، روز پنجشنبه ملکه بریتانیا در کاخ بالمورال در اسکاتلند تحت مراقبت‌های پزشکی قرار گرفت و پزشکان از وضعیت سلامتی او ابراز نگرانی کردند. لیز تراس، نخست وزیر جدید بریتانیا، در واکنش به وضعیت سلامتی ملکه الیزابت در پیامی اظهار داشت: تمام فکر من و فکر مردم در سراسر بریتانیا با ملکه و خانواده‌اش است. تمام کشور از این خبر عمیقا نگران است. روز قبل ملکه بریتانیا به توصیه پزشکان جلسه مجازی برنامه ریزی شده برای مراسم سوگند لیز تراس را لغو کرده بود. هر 4 فرزند ملکه از جمله پرنس چارلز ولیعهد خود را به بالین او رساندند. دیگر چهره های خانواده سلطنتی نیز راهی اسکاتلند شدند. ملکه بریتانیا 96 سال دارد و در حال حاضر در قصر بالمورال در اسکاتلند به سر می برد. سخنگوی شورای امنیت ملی در کاخ سفید می گوید جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا همچنان در مورد ایران به راه حل دیپلماتیک پایبند است. جان کربی در این بار اظهار داشت: توافقنامه هسته‌ای با ایران همچنان خلأهایی دارد و ما مشغول رد و بدل کردن پیام و مذاکرات فعال در این باره هستیم. با این همه سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا تاکید کرد که شکیبایی ایالات متحده برای رسیدن به توافق با ایران ابدی نخواهد بود. وی در این باره افزود: رئیس جمهوری آمریکا می‌خواهد اطمینان حاصل کند که اگر توافقی با تهران حاصل نشد، گزینه‌های دیگری برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای وجود خواهد داشت. به دنبال به ثمر نرسیدن مذاکرات برای احیای توافق هسته‌ای با ایران، موسوم به برجام، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز در آخرین گزارش خود بر عدم همکاری تهران برای روشن شدن ابهامات در مورد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تاکید کرد. بر اساس یک مطالعه اقلیمی، افزایش دما در منطقه خاورمیانه 2 برابر میانگین گرمایش جهانی است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، گزارش این مطالعه که پیشاپیش در کنفرانس تغییرات آب و هوایی سازمان ملل در سال 2022 منتشر شده، میگوید 400 میلیون نفر در خاورمیانه در معرض موج‌های پی در پی گرمای شدید هوا، خشکسالی‌های طولانی و بالا آمد دن سطح آب دریا قرار گرفتند. محدوده جغرافی این مطالعه از یونان و مصر در غرب تا ایران در شرق را در بر می‌گیرد و کشورهای سوریه، لبنان، اردن، عراق، کویت، بحرین و امارات را شامل می‌شود. بر اساس نتایج این مطالعه، تقریباً تمام حیطه‌های زندگی به شدت تحت تاثیر آب و هوای گرم‌تر و خشک‌تر قرار خواهد گرفت و در نتیجه آهنگ مرگ و میر سرعت می‌گیرد و نابرابری بین جمعیت فقیر و ثروتمند به شدت افزایش پیدا خواهد کرد. کنفرانس بحث تغییرات آب و هوایی سازمان ملل در سال 2022 قرار است از 15 تا 27 آبان ماه در شرم الشیخ در مصر برگزار شود.
سپاسگزارم نسرین افشار. در آغاز نگاه کوتاهی داریم به موضوعهایی که در این مجله شبانگاهی با آن خواهیم پرداخت. به گفته آمریکا، اعضای ناتو در مورد استفاده از ماده 5 علیه این تصمیم گیری خواهند کرد. دیپلمات های ایرانی اسناد سفارت را قبل از ترک این کشور سوزاندند. از سوی دیگر پلیس ضد تروریسم آلمانی در اقدامی بی سابقه وارد ساختمان سفارت جمهوری اسلامی شد. اینها و خبرهای بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. آنطور که در خبرها شنیدید، ساعتی پس از اینکه دیپلمات‌ها و کارمندان سفارت ایران در تیرانا ساختمان سفارت را تخلیه کردند، پلیس ضد تروریسم آلبانی این ساختمان را تفتیش کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، صبح پنجشنبه کارمندان سفارت اسناد و مدارک موجود در این محل را پیش از ترک ساختمان سوزاندند. روز چهارشنبه نخست وزیر آلبانی روابط دیپلماتیک کشورش با ایران را قطع کرد و به کارکنان سفارت ایران 24 ساعت فرصت داد تا کشور را ترک کنند. نخست وزیر آلبانی ایران را متهم کرده است. حملات سایبری تهران علیه نهادهای دولتی آن کشور منجر به فلش کردن خدمات عمومی و هک داده‌ها و ارتباطات الکترونیکی شده است. نوشین سید حسینی.
به دنبال مهلت 24 ساعتی آلبانی به دیپلمات‌های جمهوری اسلامی برای ترک این کشور، خبرگزاری‌ها از حضور شبانه روزی کارکنان سفارت ایران برای جمع‌آوری و حتی سوزاندن برخی مدارک گزارش دادند. آلبانی اعلام کرده تحقیقات دامنه‌دار نشان داده که جمهوری اسلامی عامل حملات گسترده سایبری به زیرساخت‌های عمومی این کشور در حدود 2 ماه گذشته بوده و از این رو به روابط دیپلماتیکش با ایران پایان می‌دهد. حمله سایبری روز 24 تیر ماه وبسایت‌ها و خدمات دیجیتالی متعدد دولتی در آلبانی را به تعطیلی کشاند. اتفاقی که به گفته مقامات آمریکایی قواعد زمان صلح میان کشورها را نقض کرده است. ادی راما نخست وزیر آلبانی روز چهارشنبه از وجود شواهد غیر قابل انکار درباره دست داشتن دولت ایران در این حمله خبر داد. از حدود 8 سال قبل به دنبال پذیرش حدود 3000 تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق در آلبانی، روابط میان تیرانا و تهران رو به سردی گذاشت. یوحنا نجدی، پژوهشگر سیاسی ساکن آلمان، تنش میان آلبانی و ایران را سابقه دار می داند.
انتظار میره که با موضوع ادامه داری مواجه باشیم. البته این موضوع به تازگی شروع نشده. پیشتر در آذر ماه سال 1397 بود که آلبانی سفیر و یک دیپلمات جمهوری اسلامی از این کشور به دلیل امنیتی اخراج کرد. گزارش ها که از اون بود که این دیپلمات ها دست به یک اقدام های غیرقانونی و علیه امنیت می زدن در مرتبط با یک بازی فوتبال بین آلبانی و اسرائیل. حالا سفیر ایران کی بود در اون زمان؟ غلام حسین محمد نیا، کسی که سالها عضو تیم مذاکرات کننده هسته‌ای ایران بود با کشورهای غربی و ما می دونیم که این افراد در واقع دیپلمات های ارشد جمهوری اسلامی به شمار میرن و همچنین ما میدونیم که این اعضای تیم مذاکرانگان هسته‌ای جمهوری اسلامی اغلب ارتباط بسیار تنگاتنگی با نهادهای امنیتی، بیت رهبری، سپاه قدس دارن.
این نخستین باری است که حملات سایبری موجب قطع روابط دو کشور شده است. ادی راما، نخست وزیر آلبانی، قطع رابطه با ایران را با میزان تخریب و تهدید ناشی از حمله سایبری اخیر متناسب دانسته است. نخست وزیر آلبانی با دفاع از این تصمیم گفته که صدمات ناشی از این حمله از جمله خدمات رسانی عمومی و سامانه‌های دیجیتالی این کشور را در معرض اختلال و حذف شدن قرار داده، آرشیو دولتی را با خطر هک شدن مواجه کرده، به مکاتبات الکترونیکی دولت آلبانی دستور زده و این کشور را در آستانه بروز ناامنی و آشوب قرار داده است. چند روز پس از این حمله رسانه‌های آلبانی گزارش داده بودند که هکرها اقدام به انتشار اطلاعات شخصی به سرقت رفته متعلق به شماری از اعضای سازمان مجاهدین خلق کردند. اطلاعاتی که از کامپیوترهای دولت آلبانی در جریان حمله سایبری به سرقت رفته بودند. یوحنا نجدی، پژوهشگر سیاسی، معتقد است آلبانی از لحاظ امنیتی برای جمهوری اسلامی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
آلبانی در نگاه اول شاید کشور مهمی محسوب نشه، اما اتفاقا از لحاظ امنیتی کشور بسیار مهمی برای جمهوری اسلامی در قلب اروپا به شمار میره. این فشارهای امنیتی هم فقط به خاطر حضور سازمان مجاهدین خلق در آلبانی نیست. بسیاری از فعالان سیاسی مخالف جمهوری اسلامی در اروپا بارها تماس‌های مشکوکی داشتند از شماره تلفن‌هایی از آلبانی که نشان دهنده عمق و گستره حضور مأمورای جمهوری اسلامی در این کشور هست.
قطع رابطه تیرانا و تهران با انتقاد ایران مواجه شده است. جمهوری اسلامی این تصمیم آلبانی را محکوم کرده و آن را ناشی از اتهامات بی‌پایه و اساس خوانده است. این در حالی است که آمریکا متحد آلبانی ضمن محکوم کردن این حمله سایبری از همکاری واشنگتن و تیرانا برای ترمیم خرابکاری سایبری اخیر خبر داده است. کاخ سفید اعلام کرده شماری از شرکت‌های خصوصی آمریکایی برای انجام تحقیقات و همچنین بازسازی زیرساخت‌های مورد حمله به دولت آلبانی کمک کردند. همزمان یک شرکت آمریکایی فعال در حوزه امنیت سایبری به نام مندیاند هم در گزارشی مفصل به ارزیابی فعالیت یک گروه جاسوسی سایبری مورد حمایت جمهوری اسلامی پرداخته و اعلام کرده که این گروه با نام APT-42 دست کم از حدود 7 سال قبل از طرف اطلاعات سپاه پاسداران مأمور هدف قرار دادن افراد و سازمانهای مخالف نظام شده است. اهداف این حملات طیف وسیعی از اندیشکده‌های غربی، پژوهشگران، روزنامه‌نگاران، دول غربی، مقامات پیشین دولت ایران و حتی سامانه‌های داروسازی و آموزشی کشورهای خارجی را در بر می‌گیرد. به گزارش شرکت مندیانت، دست کم 2 شرکت سوری به نام‌های افکار سیستم و ناجی تکنولوژی بخشی از این حملات پیچیده سایبری جمهوری اسلامی هستند. مندیانت حملات سایبری را خطری جدی برای نهادها و مؤسسات دولتی و خصوصی در کشورها دانسته و اضافه کرده این گونه حملات با توجه به بن‌بست کنونی در مذاکرات احیای برجام حاکی است جمهوری اسلامی ضرورت چندانی برای کاستن از حملات سایبری علیه اهداف خارجی احساس نمی‌کند.
با خبر شدیم که الیزابت دوم ملکه بریتانیا که در بیمارستان بستری بود درگذشته است. در این ارتباط ما تلاش میکنیم که با همکارمان در لندن ارتباط تلفنی برقرار بکنیم و در ارتباط با مرگ درگذشت ملکه الیزابت با او صحبت کنیم. پیشتر لیستراس نخست وزیر جدید بریتانیا در واکنش به وضعیت سلامتی ملکه الیزابت در پیامی اظهار داشته بود که تمام فکر او و فکر مردم در سراسر بریتانیا با ملکه و خانواده‌اش است. روز قبل ملکه بریتانیا به توصیه پزشکان جلسه مجازی برنامه‌ریزی شده‌ای برای مراسم سوگند لیستراس رو لغو کرده بود، هرچند فرزند ملکه بریتانیا جمله پرنس چارلز که اکنون احتمالاً پادشاه بریتانیا خواهد شد به بالین او فراخوانده شده بود. در این ارتباط تماس تلفنی داریم با همکارمان در بریتانیا که تا لحظاتی بعد و پس از شنیدن یک گزارش به آن خواهیم پرداخت. اما قبل از به اصطلاح تماس تلفنی با همکارمان در بریتانیا دنبال میکنیم موضوع روابط آلبانی و تهران رو. آنطور که پیشتر شنیده بودید خبرگزاری رویترز گفته است که دیپلمات‌های ایرانی در ساعات اولیه صبح روز پنجشنبه پس از اعلام قطع روابط دیپلماتیک از سوی آلبانی با ایران و متهم شدن جمهوری اسلامی به حملات سایبری در ماه ژوئیه اسناد سفارت رو قبل از ترک این کشور سوزانده بودند. بنابراین گزارش پلیس ضد تروریسم آلبانی ساعتی پس از آنکه دیپلمات‌های ایرانی محل رو ترک کردند وارد ساختمان سفارت جمهوری اسلامی شدند و به تحقیق و تفتیش پرداختند. از سعید محمودی کارشناس و استاد حقوق بین‌الملل در سوئد در مورد تحولات تازه در این ارتباط پرسیدم.
اینکه دولت آلبانی به طور روشن اعلام کرده که دیپلمات‌های ایرانی باید آلبانی رو ترک بکنن و علت رو هم ذکر کرده بدون اینکه هیچ شرط و شروطی بذاره یا توصیف اضافی بذاره، ممکن است به این صورت توجیه بشه یا تعریف بشه که مقصود دولت آلبانی این است که روابط دیپلماتیک بین آلبانی و ایران به طور طویل المدت قطع خواهد شد از این زمان. برای اینکه این همیشه دولت پذیرنده است که تعیین میکنه که روابط دیپلماتیک میخواد یا نه. در این مورد آلبانی است که دیپلمات‌های ایرانی رو پذیرفته و وقتی اعلام میکنه که اینا همه باید خارج بشن و نمیخوایم اینا اینجا باشن، میتونه مفهومش این باشه که به طور طویل المدت میخواد رابطه دیپلماتیک با ایران رو قطع بکنه. اگر اینجور تعبیر بکنیم، در واقع پس از ترک دیپلمات‌ها و پس از اینکه اموال و اسناد سفارت ایران در اونجا از طرف دولت ایران، از طرف نمایندگان دولت ایران به صورت حفظ شده ای از آلبانی خارج بشه، ورود به ساختمان، اشغال ساختمان مسئولیت و ممنوعیتی نداره دیگه، اون مسئولیت دیپلماتیک در واقع جاری نیست. ولی در موارد مختلف مثل همین مورد، دولت ها معمولا دقیق اعلام نمی کنن که منظورشون این است که این به صورت موقت این روابط قطع میشه یا اینکه میخوان که اصلا هیچ ارتباطی در آینده هم با ایران یا با طرف مقابل نداشته باشن. اگر به صورت موقت باشه، البته اون ساختمان و به خصوص اگه اموالی از ایران هنوز در داخل ساختمان باشه، قطعا اون ساختمان و اموال سفارت ایران مسئولیت دیپلماتیک داره و ورود پلیس یا نیروهای اجرایی آلبانی به ساختمان خلاف حقوق بین‌الملل، این مسئله رو دادگاه بین‌المللی لاهه در قضایای مختلف مطرح و تایید کرده. بنابراین هیچ تردیدی در اون نیست. نهایتا من باید اضافه بکنم که این امر بی‌سابقه نیست. موارد متعدد دیگه داشتیم، از جمله سفارت ونزوئلا در امریکاست که در زمان پرزیدنت ترامپ چون روابط رو با ونزوئلا قطع کردند، دیپلمات‌ها رو اخراج کردند و ساختمان رو اشغال کردند و بعدم دیپلمات‌های گروه مخالف دولت ونزوئلا رو اجازه دادن در واقع اونجا رو اشغال بکنند. در مورد سفارت آمریکا در ایران هم تقریبا به همین صورت عمل شد. وقتی که دانشجوها اونجا رو اشغال کردند، بعدش به تدریج سفرهای پاسداران اونجا اشغال کرد. در حال حاضر دولت ایران از اینجا استفاده میکنه، همطور که ساختمان متعلق به سفارت ایران در واشنگتن بسته شده و بنابراین در اشغال دولت امریکاست. بنابراین امر بی‌سابقه نیست، متأ چون به صورت روشن نگفتن که میخوان روابطشون رو برای همیشه قطع کنن یا موقته، بنابراین قاطع نمیشه گفت که خلاف حقوق بین‌الملل عمل کردن یا خیر.
جناب محمودی، از اونجا که در خبرها اومده بود که دیپلمات‌ها قبل از ترک سفارت جمهوری اسلامی در آلبانی اسنادی رو یا مدارکی رو سوزاندن، این رو چگونه میشه تعبیر کرد؟
اولا این مسئله که این اسناد رو از بین بردن باز امر غیر معمولی نیست. این اسناد متعلق به دولت ایرانه. بر اساس تعریفی که هست، هر چیزی که در داخل این ساختمان باشه، به اعتبار اینکه اینجا ساختمان نمایندگی دولت ایران در آلبانی است و با رضایت دولت آلبانی در اونجا ایجاد شده و وجود داره، مسئولیت داره. بنابراین هر کاری که دیپلمات‌های ایرانی با اون اسناد اموال بخوان بکنن در اختیار اوناست، حتی آتش بزنن. همطور که باز مثال خوبش دولت امریکاست که وقتی دانشجوهای خط امام حمله کردن به سفارت امریکا، دیپلمات‌های امریکایی قبل از این که به اسارت دانشجوها در بیان، اکثر اسناد رو از بین بردن یا آتش زدن یا خود کردن، در اختیارشونه، مال خودشونه، بنابراین هر کاری میخوان باش میتونن بکنن. ولی ممکنه همطور که شما گفتید، این البته در ارتباط باشه با علت این که این وضع به وجود اومده، یعنی این که دولت آلبانی از این نگرانی که در این اسناد اطلاعاتی وجود داره که علت حمله سایبری یا علت فعالیت های جمهوری اسلامی در آلبانی روشن بشه بر اساس این اسناد، و شاید سعی کردن که تا اونجایی که میشه دسترسی پیدا کنن به این اسناد، به همین دلیل وارد ساختمان شده.
در زمانی که اساسنامه ناتو نوشته شد، اینترنت در این سطح گسترده جهانی وجود نداشت و در ضمن حمله سایبری هم مطرح نبود. آیا فکر میکنید که این اتهام به جمهوری اسلامی در خصوص حملات سایبری در ماهای گذشته به آلبانی میتونه فصل جدیدی رو در تعریف اساسنامه ناتو بکنه؟
سوال خوبیه. این بار اول نیست که حمله سایبری صورت گرفته. حمله سایبری از سوی خیلی کشورها علیه خیلی کشورهای دیگه صورت گرفته و به همین دلیل هم است که 10 سال گذشته بحث خیلی زیادی شده. از جمله در بین 2009 تا 2012 4 سال تمام یک گروه از متخصصین حقوق بین الملل در زمان رئیس جمهوری آقای اوباما راجع به این مسئله مداقه کردن، بحث کردن و نتیجه کارشون یک کتاب مفصلی شد که منتشر شده. در اون کتاب نظر کلی همونیست که قبلا اشاره کردن، یعنی این که این 20 استاد حقوق بین الملل به این نتیجه رسیدن که حملات سایبری رو نباید به خاطر اینکه از طریق اینترنت صورت گرفته بگیم که حمله مسلحانه نیست، بلکه باید به نتیجه حمله توجه کرد. اگر نتیجه حمله شجاعت محدود باشه، البته کشوری که کلمه دیده حق نداره مقابله بکنه با کاربرد نظامی، ولی اگر نتیجه حمله سایبری خسارت عمده باشه به زیربنای یک کشور، در اون صورت کشوری که صدمه دیده اجازه داره از نظر حقوقی حتی حمله نظامی مشروع بکنه، دفاع مشروع بکنه از خودش با کاربرد نیروهای نظامی. ولی این مسئله مورد مناقشه است. در حال حاضر هنوز اتفاق نظری کلی بین نه حقوقدانان بین الملل هست و نه بین کشورها که در مقابل حمله سایبری آیا میشه نیروی نظامی به کار برد یا نباید فقط محدود شد خود رو به حمله مقابل سایبری.
حملات سایبری این خطر رو دارند که به تاسیسات نظامی چه بر روی زمین و چه تاسیسات فضایی در جو زمین تاثیرات خیلی مهلکی بذاره، از این نظر چطور شما ارزیابی می‌فرمایید؟
البته این خطر البته وجود داره، خطر جدی هم هستش، ولی من گمان می‌کنم این مسئله عمومیه، فقط مربوط به ناتو نیست. این نگرانی همه کشورها و به خصوص کشورهایی که خودشون رو در واقع در معرض حملات سایبری میبینن به جهات مختلف سیاسی. بنابراین هنوز بحث سر این است که آیا حملات سایبری صرف نظر از این که به تاسیسات نظامی یا به تاسیسات غیر نظامی، صرف نظر از این که صدمات کلی یا جزئیه، آیا حملات سایبری اجازه رو میده این مشروعیت رو داره که کشور صدمه دیده از خودش بتونه با توسل به نیروی نظامی دفاع بکنه یا نه؟ هنوز ما جواب قاطعی برای این از نظر حقوق بین الملل نداریم. من گمان میکنم اگر یک کشوری صدمه جدی ببینه از حمله سایبری، حدس من این است که کشور صدمه دیده اگر نیروی نظامی به کار ببره در دفاع مشروع از خودش، احتمالاً با نظر منفی کشور متعددی مواجه نخواهد شد.
سعید محمودی، کارشناس و استاد حقوق بین الملل در سوئد. اما همونطور که پیشتر با آگاهیتان رساندیم، دقایق پیش الیزابت دوم ملکه بریتانیا در بیمارستان درگذشت. این خبر رو جزئیاتش رو با همکارمان کیانوش فرید در میان خواهیم گذاشت که اکنون بر روی خط تلفن هست. کیانوش، درود بر تو، چه خبر از بریتانیا؟
سلام به تو کیان و همه شنونده های رادیو فردا. به هر حال میشه گفت که روز خوبی نیست. از ظهر امروز در واقع بعد از اینکه خبر منتشر شد که حال عمومیش ملکه خوب نیست و همه نگرانش هستن، حدس و گمان ها بود که ممکنه این اتفاق بیفته، تا اینکه واقعا خیلی تازه، یعنی کمتر از 10 دقیقه است که خبر اعلام شده. کاخ باکینگهام اعلام کرده که ایشون در آرامش تمام در واقع جان خودشون رو دست دادن، چشم از جهان فرو بستن. بسیار ملکه محبوبی بود، 70 سال سلطنت کرد. من از میتونم الان بگم که بچه های مدرسه‌ای که من خودم بچه مدرسه‌ای دارم، وقتی از مدرسه برگشت تمام نگرانیش این بود که در مدرسه همش صحبت از این بوده که آیا ملکه زنده میمونه یا نه. به هر حال یک غمی رو انگار همه شهروندان بریتانیایی دارن الان احساس میکنن. آنچه که هست، از بعد از ظهر تمام خانواده سلطنتی رفتن دورش گرد هم آمدن. 4 پسر بزرگش که بعد از او پادشاه خواهد بود کنارش بوده، امشب هم در کنارش خواهد بود، میگن که اونجا میمونه و فردا صبح به لندن میاد. مدتی بود که در واقع میشه بگم که اگه بخوام در موردش صحبت کنم، از اواخر سال گذشته ملکه دچار مشکل شده بود. یه سری حرکت‌های نامنظم داشت در بدنش، پزشکا بهش توصیه کرده بودن که باید تمام مدت تحت مراقبت‌های پزشکی بمونه. پارسال هم یک شب در بیمارستان بستری شده بود. به هر حال امروز ولی جوری بود که دیگه به توصیه پزشکان حتی اجلاس مجازی شورای سلطنتی قرار بوده برقرار بشه که اون هم لغو میشه و قرار بر این بود که خانم تراس که نخست وزیر جدید هست در واقع با حضور ایشون سوگند بخوره که این اتفاق نیفتاد، ولی به هر حال با هم یک دیداری داشتن قبل از اینکه ملک چشم از جهان فرو ببنده. من در مورد واکنش ها نمیدونم چقدر وقت داری و اینها، میتونیم در ساعات بعدی خبرها که خبرهای بیشتری میاد صحبت کنیم.
درسته، کیانوش فرید در ساعات آینده همراه ما خواهد بود با تازه ترین خبرها در مورد درگذشت الیزابت دوم ملکه انگلیس. اما آقای رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا بر روی خط تلفن با ما هستند. جناب تقی‌زاده درود بر شما، خبر درگذشت ملکه الیزابت رو لحظاتی پیش دریافت کردیم، برای ما در ارتباط با ایشون بگید که اساساً در چه وضعیتی قرار داشت قبل از اینکه ایشون به بیمارستان بره.
گفته شد که وضعیت ایشون از چندی قبل اضطراری بوده، ولی واقعا این طبیعت یک فرد 96 ساله است و این افت و خیزها وجود داره. وقتی که ایشون برای استراحت به بالمورال محل استراحت تابستانی خودش را، محلی که خیلی مورد علاقه است در شهر ابردین در اسکاتلند، این گمانه‌زنی ها می شد که شاید حالشون خیلی خوب نیست. از دو سه ماه قبل حضور در مراسم رسمی رو کاهش داده بود، به جای اون فرزندش ولیعهد بریتانیا چارلز در این مراسم شرکت می کرد، ولی انقدر توانایی داشت که در زمان صدور فرمان نخست وزیر تازه، 15 نخست وزیری که خانم الیزابت دوم حکم او رو امضا کرده، در وضعیتی باشه که ایستاده دست او رو فشار بده و بعد فرمان نخست وزیری رو برای او صادر کنه، و قبل از اون البته قبول استعفای نخست وزیر گذشته. خانم الیزابت 15 نخست وزیر در عمر ملکه بودن خودش دید. در ظاهر سیاست در بریتانیا در اختیار خانواده سلطنتی نیست، ولی اونها اسمن تمام اهرم‌های قدرت رو در اختیار دارن، صدور فرمان جنگ، انتخاب نخست وزیر و حتی وقتی دولت تشکیل میشه اون رو معرفی میکنن به عنوان دولت ملکه. حتی اگر تو خیابون کسی عربده بکشه و سکوت جامعه رو به هم بزنه، میگن که صلح ملکه رو در مخاطره قرار داده و این مطابق قانون اساسی بریتانیا قابل، البته بریتانیا قانون اساسی نوشته نداره، ولی قوانینی که در پارلمان بریتانیا تصویب شده میگن که این صلح ملکه رو به هم ریخته. یا حتی زندانی بودن با اسم اون صورت میگیره. بنابراین میبینیم علارغم اینکه ملکه دارای قدرت سیاسی نیست، ولی از حیطه بزرگی از قدرت‌ها برخورداره و مقام مهمی در بریتانیا به شمار میره. نظام سیاسی، نظام اجتماعی، نظام فرهنگی بریتانیا که اکثریت مردم از اون پشتیبانی میکنن، حول وجود پادشاهی است و این طولانی ترین کسی که در مقام پادشاهی بوده، این مقام رو بیشتر از هر کس دیگری شکل اجرایی بهش داده.
بله، آقای تقی‌زاده، الیزابت دوم 96 سال داشت، همونطور که شما هم گفتید دوران پادشاهی خیلی طولانی داشت. مرگ ایشون چه تأثیری در فضای اجتماعی بریتانیا خواهد داشت؟ چه جایگاهی الیزابت دوم در میان مردم بریتانیا داشت؟
افت و خیزهایی داشته نگاه افکار عمومی مردم بریتانیا به ملکه. زمانی که دایانا همسر پیشین چارلز ولیعهد بریتانیا در فرانسه جونش در نتیجه حادثه از دست داد، به علت رفتاری که ملکه بریتانیا با مسئله همسر فرزندش داشت، اینکه خیلی علاقه نشون نداد یا خیلی با گرمی از این قضیه استقبال نکرد، میزان حمایت افکار عمومی از خانواده سلطنتی و از ملکه بسیار بسیار پایین بود. در اون زمان هم حتی پشتیبانی مردم از مادر ملکه، ملکه مادر، بسیار بالا بود، فردی که در سن 102 سالگی جون خودش را از دست داد. ولی این اواخر ملکه اون شهرت یا علاقه از دست رفته رو دوباره به دست آورده بود و بیش از هر عضو دیگر خانواده سلطنتی، حتی عروس او، همسر نوه او، این محبوبیت رو خیلی بیشتر داره و مردم یقینا متاثر میشن. حالتهای خیلی شاید هیجانی نزد مردم ببینیم، ولی به هر حال برای جانشینی، برای تغییر روال سیاسی در بریتانیا کمترین مشکلی نیست. حتی مراسم کفن و دفن ملکه رو از قبل، از مدت‌ها قبل چندین بار تمرین کردن در بریتانیا. تا 26 پشت برای ملکه جانشین مشخص با اسم وجود داره. بنابراین هیچ تغییر فوری در نظم اجتماعی، نظم سیاسی در بریتانیا با فوت ملکه شکل نمیگیره، حتی با وجود دولت بسیار بسیار جوانی که الان خانم راست تراس در بریتانیا داره. عمر او فقط به چند روز میرسه، ولی مطمئن باشید که در هیچ کدام از روال سیاسی، اجتماعی، فرهنگی زندگی مردم بریتانیا تغییر رو نخواهد داد.
بله آقای تغییرزاده، اجازه بدید که ادامه تغییر و تحولات در بریتانیا رو در ساعات پیش رو پی بگیریم. ما فعلا به شما بدرود میگیم تا گفتگوی دیگر. امروز ببینیم چه اتفاقاتی خواهد افتاد. با سپاس از شما و دعوت میکنیم شنوندگان به دیدگاه های شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایند.
حسین سلامی، فرمانده سپاه پاسداران، مدعی شدند که کمتر از 10% از مشکلات ریشه در تحریم ها داره. ایشون که کارنامه کروناییاب مستعان رو تو پروندهشون دارن، هیچ اشاره‌ای به ریشه مشکلات 90% دیگه نکردن. البته نیازی هم نبود، چرا که همه میدونیم اگر جمهوری اسلامی نمی بود، مطلقاً نه اون مشکلات 90% بود و نه تحریم. بله آقای سلامی، ریشه 100% مشکلات 100% خود شمایید.
تمام کانالا و همه خبرگزاری ها به این دقت کردن که یکی از بستگان سلطان شکر، حاج ناصر مکارم شیرازی، دستگیر شده به خاطر رشوه خواری. ولی به این نکته دقت نکردید که به قول خودشون از بستگان آیات اعظام، و کی جرأت میکنه اینا رو دستگیر کنه الان که همه تو جمهوری اسلامی ایران رشوه خورن؟ احتمالاً حاج ناصر به مجتبی، به رهبری مجتبی رأی منفی داده و قبول نکرده به این بچه بگه آقا. احتمالاً گفته من خودم اینو بزرگش کردم، چند بار رو پام کار بد کرده و نمیتونم به عنوان رهبر بپذیرمش. و مجتبی هم به اداره اطلاعات گفته یه مقدار بهش فشار بیارن تا نرم بشه.
اینکه حسن روحانی حالا بعد از تقریبا گذشت یک سال گفته که اگر در زمانی که به نیویورک سفر کرد به جای ترامپ اوباما رئیس جمهور بود، با اوباما دیدار میکرد، این صحبت ایشون دقیقا مثل اینه که آدم بگه که اگه عمه من ریش و سیبیل داشت عموم بود. بنابراین این حرفا هیچ کدوم مشکلات ریز و درشت مردم ایران رو حل نمیکنه و ایشون هم باید قبول کنه که یک ورشکسته سیاسیه، به خاطر اینکه وعد وعیدهایی که روحانی به مردم ایران داد در دو دوره کاندید شدنش بسیار بیشتر از اون چیزی بود که حالا این آقای رئیسی داده.
میخواستم بگم که اگه برجام برپا بشه و توافق عمل بشه، ثروت ایران، پولای انبار شده به ایران برگردونده بشه، تو این 40 خورده سال چه پولی رو سفره مردم ایران اومد، جز اینکه ایران رو به تاراج بردن، ایران رو به فروش رسوندن، مقبره های ساختن، اون نمیدونم امامزاده های ساختن توی عراق از طلا و از شی، برای بتکده هایی که ساختن استفاده میشه، برای مردم فقیر و ایران که استفاده نمیشه اگر این دارایی آزاد بشه. یه سری آمریکا نمیدونه که با یه سری دوز طرفه که فقط پولای ایران رو برای حزب الله و برای عراق بخوام از مناره هاشون از طلا بکنن، چون بتکده درست کردن دیگه تو عراق. واقعا آدم متاثر میشه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
این مجله شبانگاهی رو پی میگیریم. همونطور که گفتیم خبر دار شدیم که الیزابت دوم ملکه بریتانیا دقایق پیش درگذشت. این خبر رو در لحظات در ساعت پیش رو پی خواهیم گرفت. اما قبل از اون با نیم نگاهی به آمارهای ارائه شده از سوی مسئولان جمهوری اسلامی در مورد کاهش چشمگیر نرخ رشد جمعیت و میزان باربری و همچنین رشد نرخ کورتاژهای غیرقانونی میتوان دریافت که رویایی که رهبر جمهوری اسلامی در مورد افزایش جمعیت ایران تا 100 میلیون نفر در سر میپرورانید دست نیافتنی تر از همیشه است. الهه روانشاد گزارش میدهد.
جمهوری اسلامی از مدافعان فرزندآوری است و حتی غربالگری جنین را در بسیاری از موارد حتی در صورت ناسالم بودن جنین ممنوع کرده است. علی خامنه ای در رأس جمهوری اسلامی سرسخت‌ترین مدافع آن است و در دولت ابراهیم رئیسی وزارت بهداشت از جدیت در اجرای مبارزه با غربالگری خبر داد. در جمهوری اسلامی تنها در صورت امکان سقط جنین قانونی وجود دارد که ادامه بارداری مرگ مادر یا جنین را سبب شود. اما اکنون صالح قاسمی دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت در همایشی روز چهارشنبه گفته است 95% از آمار سقط جنین یا همان کورتاژ در ایران به صورت غیر قانونی انجام می شود. 3% قانونی و 2% دیگر سقط هایی هستند که به صورت طبیعی و خود به خود رخ می دهند. او 96% از کورتاژ های قانونی را هم در ازدواج های رسمی و تنها 4% را در نتیجه روابط نامشروع اعلام کرده است. صالح قاسمی گفته است که مسائل اقتصادی در کاهش فرزندآوری در کشور اتفاقا نقشی ندارند، بلکه مسائل فرهنگی باعث آن است. به گفته او باورهای غلط در میان زوجهای جوان ایرانی مبنی بر اینکه فرزندآوری باید دقیقاً با برنامه پیش برود مشکل آفرین شده و تاکید کرده که این در حالی است که 30% از بارداری ها در جهان ناخواسته‌اند. صالح قاسمی روز 21 فروردین ماه نیز از 400 هزار سقط جنین غیرقانونی در کشور خبر داده بود. وزارت بهداشت نیز در خرداد ماه از 300 هزار سقط غیرقانونی گفته بود. شهلا شفیق نویسنده و جامعه شناس در فرانسه در گفتگو با رادیو فردا:
به طور مشخص با توجه به داده هایی که در مورد جمهوری اسلامی هست، در زمینه اقتصادی مسلماً مسائل معیشتی، بحران فقر و در واقع اون فقر پیشرونده در جامعه ایران طبیعتاً برای اقشار کم درآمد که خیلی مسئله ایجاد میکنه برای فرزندآوری، در مورد اقشار متوسط هم ما میتونیم بگیم که تمام امکاناتی که در این جامعه موجود نیست، مسئله به اصطلاح آموزش و تربیت کودکان و تناقض هایی که در این سیستم وجود داره، خب طبیعتاً تشویق نمی‌کنه زوج‌های جوان رو که حتی امکانات مالی دارن که فرزندآوری کنن. نکته خیلی مهم دیگه هم این هستش که در کشوری که زنان به عنوان مادران، یعنی به عنوان فرد، از هیچ گونه حقوقی برخوردار نیستن، شخصیتشون و فردیتشون به رسمیت شناخته نمیشه، خب طبیعتاً مادری هم در این جامعه در این پرانتز قرار میگیره دیگه. در حقیقت تصویر خیلی ایدئالی نمیتونه ازش وجود داشته باشه.
مجلس شورای اسلامی پیش از تصویب قانون لغو غربالگری جنین، آن هم در راستای همگامی با رهبر جمهوری اسلامی، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را به تصویب رساند، آنچه که اعتراضات زیادی را برانگیخت. صالح قاسمی دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت از جمله کاهش نیروی کار جوان، کم شدن تولید و درآمد ملی، افزایش حضور نیروی کار خارجی و پیری جمعیت را از جمله مشکلات عدم رشد نرخ جمعیت در کشور می‌داند. حسین قاضیان جامعه شناس در آمریکا:
مشکلی که سیاستگذاری جمعیت در ایران پیدا کرده اینه که دخالت سیاست باعث شده یک مسئله فنی و یک مسئله اجتماعی تبدیل به یک موضوع سیاسی و یک نوع راهبرد سیاسی بشه و این موضوع که از رهبری آغاز شده بر سیاستگذاران جمعیتی هم تأثیر گذاشته، به این معنی که اونا مسئله جمعیت رو گویی در حد یک عدد میبینن و انگار که با عددها بازی میکنن که جمعیت باید 100 میلیون بشه یا شد اینقدر یا اینقدر خواهد شد و امثال این. در حالی که سیاست‌گذاری در حوزه جمعیت یک سیاست‌گذاری است که به همه حوزه‌های اجتماعی مربوط میشه، یعنی توان زیست محیطی کشور برای جمعیتی که میخواد تغذیه‌اش کنه یه عامل مهمه. بنابراین شما نمیتونید توان زیست محیطی کشور رو نادیده بگیرید و فقط به مساحت کشور فکر کنید، بلکه باید دید امکانات زیستی چقدر جمعیت رو میتونه پشتیبانی کنه. دوم اینه که برنامه‌های اقتصادی اجتماعی میزان توان اقتصادی کشور چقدر تکافوی اون جمعیتی رو میکنه که در آینده براش طلب میکنیم، اینها از دید سیاستگزاران جمعیتی قایب هست و نتیجهش این نوع اندیشه هایی میشه که در این نوع برخوردهای سیاستگزاران جمعیتی میبینیم.
شهلا شفیق، نویسنده و جامعه شناس:
اگه بخوام یه جمع‌بندی خیلی سریع بکنم اینه که اگه بخواد مشکل که حالا به هر حال بعضی از جمعیت شناسان هم میگن اصلا این حرفا هم مبالغه هستش و اینجوری نیستش که جمعیت ایران به این اتفاقی که مطرح شده اتفاق میفته، ولی فرض کنیم که اتفاق میفته، فرض کنیم که این سناریو هست، خب تنها راهی که این اتفاق نیفته و مشکلات جمعیتی بیشتر نشه فقط و فقط اینه که جمهوری اسلامی تبدیل بشه به یک نظامی که نمیتونه بشه، یعنی هم مسئله ایدئولوژیشه، مسئله فساد سرتاپای این حکومته، مسئله نوع اداره مملکته و اینا همش موکول میشه به اینکه این مسائل حل بشه. و باز برمیگردم به اون جمله اول، مسائل جمعیتی در متن یک شرایط سیاسی اجتماعی و اقتصادی میتونن اداره بشن به اشکال مطلوب.
صالح قاسمی: از روند به شدت نزولی باروری از سال 1365 تا کنون میگوید و تاکید کرده که اگر این چنین ادامه یابد در سال 1415 نرخ رشد جمعیت در ایران به صفر و تا سال 1420 نرخ رشد منفی خواهد شد. به نوشته تسنیم: از این آمار ارائه شده چنین برمی آید که ایران هیچگاه جمعیت 100 میلیون نفری را تجربه نخواهد کرد.
خبر درگذشت الیزابت دوم را در دقایق پیش رو پی خواهیم گرفت، اما پیش از آن به خبری متفاوت توجه فرمایید، از به گزارشی متفاوت توجه فرمایید از همکارمان شهرام میریان. وزیران دفاع و مقام‌های بلندپایه نظامی 50 کشور دنیا بامداد امروز به دعوت لوید آستین وزیر دفاع آمریکا در پایگاه نظامی این کشور، پایگاه رامشتاین در آلمان، گرد هم آمده تا درباره حمایت بیشتر از اوکراین در جنگ با روسیه، ارسال تسلیحات سنگین و تجهیزات زمستانی برای سربازان اوکراینی رایزنی کنند. وزیر دفاع آمریکا در این نشست اعلام کرده است که واشنگتن 2 میلیارد دلار کمک‌های مالی و وام در اختیار اوکراین و کشورهای همسایه آن برای خرید جنگ افزار قرار می‌دهد. شهرام میریان:
50 تن از وزیران دفاع و مقام‌های بلندپایه نظامی که پنجشنبه این هفته در رامشتاین، پایگاه نیروی هوایی آمریکا در آلمان، گرد هم آمدند، جملگی از اعضای گروه موسوم به تماس با اوکراین هستند. آنها از آغاز تهاجم روسیه به خاک اوکراین تا کنون 2 بار در این پایگاه و 1 بار هم در بروکسل پایتخت بلژیک درباره بحران جاری در اوکراین و هم مسائل امنیتی این کشور گفتگو کردند. 3 روز پیش از نشست رامشتاین، دنیس شمیحال، نخست وزیر اوکراین، به آلمان آمد و با رئیس جمهور و صدر اعظم این کشور دیدار و گفتگو کرد. او ضمن انتقاد از دولت آلمان که در آغاز حمله روسیه تنها به ارسال تجهیزات حفاظتی از جمله کلاهای ایمنی بسنده کرد، یادآور شد در مرحله بعد اما آلمان سلاح‌های مدرن از جمله سامانه دفاع هوایی، سکوهای پرتاب موشک و توپخانه ارسال کرد. نخست وزیر اوکراین در ادامه خواهان تسلیحات و تجهیزات بیشتری از جمله از آمریکا تانک‌های آبرامز و از آلمان تانک‌های لئوپارد 2 شد. وی همزمان از آلمان برای ارسال موشک‌اندازهای موسوم به مارس 2 که کاراییش را در نبرد با روسیه به خوبی نشان داده سپاسگزاری کرد. به این ترتیب با توجه به این خواسته های نخست وزیر اوکراین، بحث محوری همایش پنجشنبه وزیران دفاع و مقام های بلندپایه نظامی 50 کشور دنیا در رامشتاین، پایگاه نظامی آمریکا در آلمان، بر ارسال تسلیحات سنگین نظامی به اوکراین دور می‌زند. لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا که سرپرستی گروه موسوم به تماس با اوکراین را در دست دارد، همچنین ینس ستولتنبرگ، دبیرکل پیمان نظامی آتلانتیک شمالی ناتو را هم به نشست پنجشنبه دعوت کرده. پیمان نظامی ناتو پیش از این اعلام کرده بود سربازان اوکراینی را به تجهیزات زمستانی از جمله لباس گرم، چکمه و چادر مجهز می کند. خانم کریستین لامبرشت وزیر دفاع آلمان هم که در سومین نشست گروه موسوم به تماس با اوکراین شرکت دارد اعلام کرد کشورش تسلیحات سنگین از جمله 30 فروند تانک ضد هوایی گپارد راهی این کشور در حال جنگ می کند. آلمان طی 6 ماه و اندی که از تهاجم روسیه به خاک اوکراین می گذرد تاکنون تسلیحاتی مانند توپخانه، سکوهای پرتاب موشک و سامانه‌های دفاع هوایی در اختیار ارتش اوکراین قرار داده.
با گزارش شهرام میریان میرسیم به پایان این بخش خبری رادیو فردا. همونطور که به آگاهی رسید، الیزابت دوم ملکه بریتانیا دقایقی پیش درگذشت که ما در بخش‌های بعدی خبری به جزئیات بیشتری در مورد این رویداد خواهیم پرداخت. تا هنگام لحظات خوب و خوشی را برایتان آرزو داریم.